خدا رو شکر برای فرصت امروز. مرسی بچه‌های پرستش برای پیغام‌هایی که در واقع توی این پرستش شنیدیم، دعاهایی که شد، صحبتهایی که شد، چه صحبتهایی که در واقع خواهرمون فرزانه داشت، چه دعای یسرا جان، چه دعای نشاط جان، همه و همه اینها آن چیزیست که از دل ما بیرون میاد توی اون راز و نیاز و گفتگو و رابطه عاشقانه دو طرفه با خدا. و خدا منتظر این لحظاته، خدا منتظر اینه که فرزندانش باهاش وقت بذارن. خود ما به عنوان پدر و مادر، وقتی که من شب میرم خونه و از سر کار میرم خونه، زمانی که میبینم بچه‌ها میان دور و برم و داستان روزشون رو شروع میکنن تعریف کردن و از قصه زندگیشون چه اتفاقی تو روز افتاد با چه هیجانی، خیلی ها شاید راست بگم چه جالبم نباشه واسه ما، به خصوص هرچی بچه کوچیکتره، خب دنیاش هم محدودتره و حرفایی که شاید بچه داره میزنه شاید خیلی هم جذاب نباشه تو اون لحظه برای ما. مثلا پسر من داشت پیروزا تازگی رفته، این امسال رفته فوتبال آمریکایی، ثبت نام کرده تو مدرسه‌شون و داره میره اونجا. خب من دوست دارم فوتبال آمریکایی تماشا بکنم، ولی یه سری ریزکاری حالا تکنیکی تو قوانین مثلا چینش و اینا داره که من مثلا نمیدونم اونا چی چیه، که با اصطلاحات قلمبه سلام انگلیسی داره بر من توضیح میده، هر کی ندونه انگار مثلا من 15 سال مثلا مربی دالاس کابویز بودم و با یه همچین آب و تابی هم توضیح میداد. همینجوری نگاهش میکردم تو دلم داشت قلیویلی میرفت قش میکردم، نه برای موضوع فوتباله، برای اون توجهی که پسرم داره با یه عشقی اومده با باباش داره وقت میذاره. ما حتی گاهی وقتا ممکنه با خودخواهی، گاهی وقتا با زیاده خواهی شاید بریم به حضور خدا. همین که میریم خدا دوست داره، اما در این حال خدا زیاده خواهی های ما رو هم در طول زمان هرس میکنه و میچینه، چون خدا به هیچ وجه طمع، هرس و آز رو بر نمیتابه. اگه خاطرتون باشه چند هفته پیش من یک سری موعظاتی رو شروع کردم. این سری موعظات، به شما بگم اولا ریشش کجاست. این سری موعظات سری موعظاتیه که مربوط به کلیسای محلی ما در بلژیک در اروپا میشه، که سالها پیش این سری موعظات رو شبان ما در اون موقع آورد و من وقتی داشتم دعا میکردم خدا این رو تو قلب من گذاشت که من این مجموعه موعظاتی که یه جوری هم درس هم موعظه است، در طی زمان حدود فکر میکنم 10 یا 11 قسمته، اینها رو با شما قسمت بکنم. و قسمت اولش تیتر خود این سری هست انگیزه هایی که موجب خشم و خوشنودی خدا میشود، که بچه ها براتون گذاشتن. امروز دارم قسمت دومش رو با شما در میون میذارم، انگیزه هرس و آزمندی. انگیزه هرس و آزمندی، و شما رو تشویق میکنم که کتاب مقدساتون رو باز کنید و بریم با هم دیگه به سفر اعداد و باب 11. بریم با هم دیگه به کتاب اعداد، این لغت رو مخصوصا گفتم، سفر با در واقع سین، نه اون سفر با ساد که به معنی عدد سفر، سفر به معنی کتاب. سفر اعداد یا کتاب اعداد فصل 11 رو در واقع قسمت اصلی آیاتی است که امروز من استفاده خواهم کرد و با هم دیگه به قسمت‌هایی از کلام خدا خواهیم پرداخت تا ببینیم خداوند برای ما امروز چه آماده کرده. اسم طمع، هرس و آز یا آزمندی وقتی میاد، همه ما ممکنه تو زندگیمون یاد خاطراتی بیافتیم. امشب شاید وقتشه که به این فکر بکنیم که این آزمندی و این طمع ما رو وادار به چه کارهایی در طول زندگیمون کرده. زیبایی کار خدا اینه وقتی که در ارتباط با مسیح، تو ارتباط تازه با خدای زنده، تو ارتباط عاشقانه دو طرفه قرار میگیری، ارتباط پدر و فرزندی وقتی قرار میگیری، خدا آینه ای رو جلوی ما میذاره توسط کلامش که ما توی این آینه خودمون رو نگاه میکنیم. و اونایی که واقعا دلشون میخواد، ببینید خیلی ها هستن، بذارید امشب رک و رو راست باهاتون صحبت بکنم، خیلی ها دلمون میخواد عوض بشیم ولی دلمون نمیخواد بهاشو بدیم. دلمون میخواد که بیاد دگمه رو بزنه، یه دفعه من از یه آدم تاریک درب و داغون یه دفعه تبدیل بشم به گلستان. روش کار خدا این چنین نیست. تغییر و تبدیل یک پروسه زمانی داره، در طی زمان اتفاق میفته و این تغییر و تبدیل در یک همکاری مستقیم بین روح خدا که در تک تک فرزندان خدا ساکنه و اون شخص ایماندار اتفاق میفته. یعنی یک در واقع همکاری بسیار بسیار تنگ و تنگ و نزدیک بین روح القدس و ما. من زمانی که به مسیح ایمان میارم، خدا از طریق کلامش روح القدس خب میاد در من ساکن میشه. حالا خدا از طریق کلامش، من وقتی این کلام رو میخونم، این کلام مثل آینه است. در غلاطیان زیبا اشاره میکنه، میگه مثل لله میمونه. لله اون در واقع دایه‌ایه که بچه رو از شیرخوارگی پرورش میده. میگه این کلام تو رو، آقا این شریعت که از عهد عتیق شروع شد، مثل لله بود که تو خودتو تو این آینه ببینی، اون بچگیات رو از بچگی تو رو کمکت کنه که تو هی بزرگ و بزرگتر بشی و تو با واقعیت‌های خودت روبرو بشی. واقعیتایی که همه قسمت‌هاش هم باز راحت بهتون بگم قشنگ نیست. همه ما قسمت‌های تاریک زیادی در زندگیمون هست که حتی یاداوری اونها خود ما رو هم آزرده می‌کنه، چه برسه به اونهایی که اطراف ما بودن. چقدر خودخواهی کردیم، چقدر دل دیگران رو شکستیم، چقدر منم منم کردیم، چقدر احساس کردیم از بقیه بیشتر می‌فهمیم، چقدر احساس کردیم که همه دنیا نمی‌فهمن فقط من بلدم، چقدر احساس کردیم چی میگه؟ تازه خیلی که طرف احترام گذاشتیم تو به زبون نیاوردیم، تو دلمون گفتیم بابا این که هیچی حالیش نیست. چقدر از بالا به پایین نگاه کردیم، چقدر نگاه ما به آدم‌ها نگاهی بوده که درست نقطه مغایر نگاه خالق جهان هستی خدای آفریننده است. چون خدا ما رو با عشق آفریده. شما امروز کسی راجع به بچت حرف بزنه چشمات میخواد در بیاد. امروز اگه من برگردم یا به فرزانه برگردم بگم بابا فرزانه برو مثلا با اون پسرت، فرزانه خوشحال میشه میگه لای قربونت برم، لطف داری مایا جان، تمام گلوگیس هم میکنه ها. حالا همین چهار تا نخمو هم که باقی مونده تو دست فرزانه جان اون موقع ها. و دقیقاً مواظب باش نگی، چون خوشش نمیاد راجع به بچش حرف بد من بزنم. به همون اندازه چقدر پدر آسمانی بیشتر نمیخواد. ریشه خیلی از این کارهایی که ما کردیم در طول زمانمون که امروز نمیتونیم به اونها افتخار بکنیم در حرص و طمع و آزمندیه. ریشه خیلی هاش در زیاد خواهی ماست. اما بریم با هم دیگه کتاب اعداد فصل 11 آیات 4 تا 10 رو برای شما میخونم. این داستان اول یه توضیح بدم، چون نمیتونم همه کتاب مقدس رو امروز براتون موعظه بکنم، مجبورم که یه قسمتی رو بگم. و من واقعا شما رو تشویق میکنم، یکی از زیباترین کتب تاریخ، به نظر من زیباترین کتاب تاریخ، کتاب مقدسه، که چون نقشه راه زندگی بشره. تشویقتون میکنم کل این کتاب رو بخونید. متاسفانه مسیحیان بسیاری رو میشناسم که بعد از سالها که در ایمانشون هستن هنوز حتی یک بار کل کتاب مقدس رو مطالعه نکردن. امشب شاید این حرف منم زنگ‌های روح القدس برای خیلی از ماها که بریم، شاید خیلی کتاب تو زندگیتون خوندید ولی کتاب مقدس رو کامل نخوندید، یا شاید میگم اصلا اهل کتاب نیستم. یادت باشه قصه این کتاب با بقیه کتاب ها متفاوته. برو یک بار کامل بخونش، خیلی ماجره ها رو توش میبینی که روح خدا چطوری با قلبت صحبت میکنه. و من به نام عیسی مسیح پدر دعا میکنم قبل از اینکه امشب این کلام رو بخونم، تو قلب تک تک ما رو لمس کن تا آنچه که میخونیم با قلب ما سخن بگه و ما رو وادار به تفکر کنه تا حقیقت خودمون رو در اون ببینیم. به نام عیسی مسیح، آمین. اما از آیه 4 تا آیه 10 رو براتون ابتدا میخونم. کلام خدا اینطور میگه. ها داستان رو داشتم میگفتم. خداوند قوم اسرائیل رو، یادم رفت یه لحظه چی داشتم میگفتم. قوم اسرائیل در مصر اسیر بود و خب به بدبختی داشتن اونجا از اینا کار میکشیدن، شلاق میخوردن، تنبیه میشدن، از بلا به سرشون میمد، اما شکماشون هم خب خوب سیر میشد. و خداوند به طرز معجزه آسا که داستان این تبدیل بشه فیلم هایی شده و چقدر در سینما حتی پخش شده و تبدیل به یکی از بزرگترین داستان های تاریخ بشره، داستان آزادی قوم اسرائیل از اسارت. و خدا به شکلی معجزه آسا این قوم رو از اون اسارت نجات میده و افتخار بزرگی رو نصیب این قوم میکنه. و حالا بریم ببینیم این قوم گردنکش، ببینیم چه عکس العملی داره در قبال کار خدا. و گروه مختلف که در میان ایشان بودند، داره بنی اسرائیل رو میگه، شهوت پرست شدند. به لغت ها خوب توجه کنید. و گروه مختلف که در میان ایشان بودند شهوت پرست شدند و بنی اسرائیل باز گریان شده. گفتند بنی اسرائیل باز، یعنی برید بخونید میبینید قبلا هم اینها گریان شده بودند، قوم همیشه گریان. باز گریان شده گفتند کیست که ما را گوشت بخوراند؟ ماهی را که در مصر مفت می‌خوردیم و خیار و خربزه و تره و پیاز و سیر را به یاد می‌آوریم. و الان جای ما خشک شده و چیزی نیست و غیر از این من، همون نان آسمانی، در نظر ما هیچ نمی آید. و من مثل تخم گشنیز بود یا گشنیز بود و شکل آن مثل شکل مغول، مغول همون مروارید عزیزان، مثل تخم گشنیز بود و شکل آن مثل شکل مغول و قوم گردش کرده آن را جمع می نمودند و آن را در آسیا خرد می کردند یا در هاون می کوبیدند و در دیگها پخته گرده ها از آن می ساختند و طعم آن مثل طعم قرص های روغنی بود و چون شبنم در وقت شب بر اردو می بارید من نیز بر آن می ریخت. و چون شبنم در وقت شب بر اردو می بارید من نیز بر آن می ریخت. و موسی قوم را شنید که با اهل خانه خود هر یک به در خیمه خیش می گریستند و خشم خداوند به شدت افروخته شد و در نظر موسی نیز قوی آمد. شما در نظر بگیرید در یک وضعیت اسفباری داری زندگی میکنی که کرامت انسانی به طور کامل زیر پا رفته. خدا به شدت از بردهداری نفرت داره، خدا به شدت از اینکه انسانی رو استثمار بکنه و از او سوء استفاده بکنه و از او کارکشی و بارکشی بکنه متنفره. چرا که خدا انسان رو آزاد خلق کرد، چرا که خدا انسان رو به شباهت خودش خلق کرد. و همونطور که گفتم وقتی به بچه یه نفر میگی بالا چشو دبرو، دلت میخواد دنیا رو خراب بکنی، خدا به هیچ وجه این رو بر نمیتابه که ببینه انسانهای دیگری، یه سری از بچه هاش، یه سری دیگه از بچه هاش رو تحت سلطه خودشون میخوان در بیارن. ما تو خونمون یه قانونی داریم، پسر و دختر من یه چیزی حدود کمتر از در واقع یکیشون برج 10 2009، یکیشون برج 5 2007، دو سال و مثلا 4-5 ماه با هم اختلاف دارن. پسرم بزرگتره، پسرم هم حدود 12 سالشه، دخترم یکی 2 ماه دیگه میشه 10 سالش. و ما یه قانونی داریم تو خونمون، این دوتا بچه مثل همه بچه های دیگه یه قلقایی دارن. اولا خب عاشق هم دیگن و مثل همه خواهر برادران، اما اون کلکلای بچگی خودشون هم دارن. حالا یه وقتای این گاهی وقتا از مرز کلکل فراتر میره، یعنی یه وقتای دانیال کلن پسر مظلومیه، پسر من کلن پسریه که بچه مثلا گردنکش و زورگو و اینا نیست، ولی من نمیدونم گاهی وقتا حالا اقتضای سن بچگیشه، این شلوغ بازیش یا گل میکنه و یه وقتایی من قشن حس میکنم انگار خوشش میاد که درسا رو اذیت بکنه و یه خلاصه زیرزیرکی یا انگولکی مثلا از این بغل میرسونه، کارهایی میکنه که حرص درسا رو در بیاره. درسا هم بلبل کنه، دختری نیست که مثلا مظلوم باشه ساکت بشینه هیچی نگه. و من یهو میبینم جیغ درسا میره بالا، خب دیگه بابا هم دیگه میشناسم و نگاه میکنم. خیلی وقتا فقط نگاه میکنم ها؟ نه خیلی وقتا حرف نمیزنم، من خیلی وقتا فقط نگاه میکنم. خب نگاه منو بچه هم میشناسن، منم آدمی هم که به هر حال حالا با اون شیوه خودم تو خونه به عنوان پدر سعی میکنم از ترفندها و روشهای مختلفی استفاده بکنم. بعد از تجربه 20 سال پدر بودن یاد گرفتم به مرور زمان. بچه های اول هم میشه متاسفانه مورد آزمون و خطای ما واقع میشن تا بعد ما یاد بگیریم رو بچه های بعدیمون بهتر بتونیم داستان های تربیتی رو انجام بدیم. و خب سعی میکنم با حکمت نگاه بکنم. یه وقتایی داستان برعکسه، یعنی یه وقتایی این درساست که من میبینم دانیال رو میچزونه و تا یه حدی که مربوط به عالم بچگیشونه، من فقط سعی میکنم اوضاع رو کنترل کنم، فقط نگاه میکنم. یه وقتایی تذکر میدم، یعنی بچه ها حواستون خودتون باشه. یه وقتایی که این مرزها شکسته میشه، یه ذره خشمشون از هم بیشتر میشه، وقتی میان به پر پای هم بپیچن، اینجاست که این دیگه شزم وارد میدون میشم من و میام و عرضم به حضور شما میگم آقا حواستون رو جمع کنین با من طرفین. شما اگر میخوای کافر رو به هم بریزید، من خونه رو به هم میریزم. و یه دفعه یه ذره همچین جو رو شلوغش میکنم علکی که حالا امیدوارم موعظه رو گوش نکنن این بچه ها. و و یه ذره جو و تحت تاثیر قرار میدم که اینا از تو حال و هوای خودشون حواسشون به من بیاد. اما هر از گاهی یه دفعه پا رو از این فراتر میذارن و دست رو هم بلند میکنن. اونجایی که کسی از اون مرز رد میشه و به اون یکی به خصوص ظلم میکنه، اونجاست که دیگه بهش میگم خیلی خوب، من بابای این بچه‌ام، در این حالی که بابای تو هستم بابای اینم هستم. حالا که این مظلوم واقع شد، عشق مظلوم رو هم به راحتی آدم میتونه تشخیص بده. وقتی عشق مظلومانه یکیشون رو میبینم، نه اونجایی که فیلم بازی میکنن، ما آدم هم استاد فیلم بازی کردنیم، گاهی وقتا ما زیاد داشتیم از این خاطرات، همه ماها آدم‌هایی در زندگیمون بودن میان زهرشون رو به ما میریزن، اذیتمون میکنن، بعدم وای میسنن گوشه مظلوم نمایی میکنن، دیدی منو چقدر اذیت کرد، زیاد به سرتون اومده، چقدر آدم آتیش میگیری همچین مواقعی. اونو میشه تشخیص داد. الان بحثم اونجا نیست، جایی که واقعا مظلوم واقع میشی، بابا دیگه نمیتونه تحمل بکنه، اونجاست که وارد عمل میشم، لازم باشه تنبیه هم میکنم. اونجا لازم باشه تنبیه هم میکنم. یه دفعه پسر من یه حرکتی کرد و بعد دیدم محکم با مشت زد تو شکم خواهرش و این بچه دلدرد خیلی بدی گرفت، خورد زمین و افتاد به گریه. رفتم بهش گفتم، گفتم تو مردی؟ هم برادر بزرگتری، هم تو مردی و این یه دختره و هم روش دست بلند کردی، میدونی سزاد چیه؟ یه نگاه همجی که داشتی چشم نگاه میکرد گذاشتم زیر گوشش، گفتم این چک فردینی رو خوردی؟ محکم هم زدم. بار دیگه دست دختر من بلند شه، یه سر از این چوب لباسی ها داریم پشت در آویزون میشه. گفتم شما رو به مدت 2 ساعت آویزونت میکنم پشت این چوب لباسی و با بچه من مواظب باش که خطا نکنی. این دقیقا کاریه که بابای آسمانی با ما میکنه. وقتی با بچهش از حد و مرز میگذری، اون وقته که خدا خونش به غلیان در میاد. خدا برای قوم اسرائیل خونش به غلیان در آمد و شاهکار خروج رو، برید کتاب خروج رو اگه نخوندید بخونید، و خدا شاهکار خروج رو انجام میده و این قوم رو به شکلی مظفرانه که در طول تاریخ زندگی بشر این اتفاق جاودانه باقی خواهد ماند، این قوم رو خارج کرد. حالا این قوم اومده بعد از یه مدت، من یاد ایرانی های عزیز میافتم، یاد دنبه تو ایران بخیر، دیگه دنبه نداریم اینجا که تو کباب کوبیدمون دنبه بزنیم، بابا کوبیده فقط کوبیده های ایران، یادش بخیر، بدبخ شدیم بیچاره شدیم اومدیم اینور دنیا. آقا بدبخ شدیم بیچاره شدیم چون دنبه نداریم بخوریم؟ یعنی ریشه های بدبختی ما در دنبه گوسفند نژاد لوری بختیاریه؟ آی انار صاوه به قول برادرم. نون بربری هست، من درست میکنم، خواستی برای درست میکنم، فیلم ویدیوی نون بربری من تو یوتیوب هست، برو نگاه کن، آسونه، سخت نیست، جدی میگم، فیلم ویدیوی نون بربری من تو یوتیوب هست، میتونی بری درست کنی. این مشکل رو حل کردیم امروز، خدا رو شکر. انا رو براتون کاشتم، یه 2-3 سال تحمل کنین، اینجا براتون کاشتم من. اما از خنده و شوخی که بگذاریم، میبینیم که این قوم میگه آقا چی دیگه به ما گوش بده، ماهی مفتی که میخوردیم، این ماهی مفته خیلی داستانه، ماهی مفتی که میخوردیم، خیار و خربزه و تره و پیاز و سیر، یادش به خیر، و شکایت، گریه، زاری، و خدا این رو بر نمیتابه. و واقعا به معنای واقعی اون طمع و اون حرص رو در این داستان میتونیم ببینیم. اما اگر بخوایم طمع و آزمندی رو بخوایم تعریف بکنیم، در 4 نکته میتونیم به این اشاره بکنیم که این تعریف آزمندی یا حرص و طمع چیه. نکته اول، طمع یا آزمندی خواستن چیزهای نادرسته. طمع یا آزمندی خواستن چیزهای نادرسته. بچه‌ها براتون دارن زیرنویس میکنن، در واقع تعریفی مختصر و مفید و میزنه به هدف که ما یاد بگیریم که این آزمندی یعنی چی. اولین نکته، خواستن چیزهای نادرست. من چیزی رو میخوام که در واقع نباید بخوام، من چیزی رو میخوام که اصلا به من تعلق نداره، حق من نیست. مثل این میمونه که من طلبکارانه نجاتم رو بخوام، آقا ما اومدیم خدا ما رو به این دنیا آورده، باید ما رو نجات بده. نه، بایدی نداره. طمع وقتیه که چیزی به من تعلق نداره، من حقش حق من نیست، ولی اون رو طلبکارانه و متوقعانه میخوام، یعنی به شکلی نادرست چیزی رو طلب میکنم. خدا اینو دوست نداره. خدا دوست نداره بچه هاش چیزهای نادرست رو بخوان. من و شما مسلماً به همه خواسته های بچه هامون جواب بله و موافقم و انجام میدم و نمیدیم. خیلی چیزا بچه های ما از ما میخوان، ما بهشون میگیم نه. من دخترم 2 یا 3 شب پیش، بچه های ما اینجا باید هر شب 30 دقیقه جزء تکلیف مدرسه شون باید مطالعه بکنن. این مدتی بود من هی میدیدم تو خونه داره حرفش میشه و هی دیدم داستان داره هری پاتر میکنه. خب ما تو خونمون یه قانونی داریم، هر فیلمی تو خونه ما اجازه پخش نداره، هر کتابی اجازه نداره خونده بشه و اعتقاد من و باور من بر طبق آن چیزی که از کلام خدا یاد گرفتم، آن چیزی که از چشم ما وارد میشه بر روح و روان ما اثر میذاره و زمانی که ما در رو به روی دنیای جادوگری و نمیدونم روح و روح بازی و این ماجراها باز میکنیم، خودمون رو در واقع در معرض خطر قرار میدیم و اینو خب به بچه‌هامون یاد دادیم. اما خب بچه‌ها میرن تو مدرسه هستن دیگه میشنون. دیدم بهش گفتم اون ریدینگ تو که اون خوندن تو انجام دادی، مطالعه شبانه تو انجام دادی؟ بعد گفت این کتابمو بابا دوست ندارم، میشه من فردا برم کتابخونه من سه کتاب دیگه بگیرم؟ گفتم آره بابا برو بگی. فردا اومد دیدم که یه کتاب اینجوری قطور دستشو، بعد همچی هم میکنه، یه کتاب جدید گرفتم، روشو نشون نمیده اینجوری پشتشو، یه کتاب جدید گرفتم، بعد اینجوری هم میکنه، یعنی مثلا کتاب خیلی قطوره اینا، حالا سیاه‌بازی رو نگاه بکن، دختر 10 ساله من میخواد باباشو سیاه کنه، یه کتاب جدید گرفتم ددی فلان اینا. گفتم خب این اسمش چیه فلان این حرفا؟ بعد گفتش که آره هری پاتر نمیدونم در جنگل در بیابان در نوک کوه، یه سری هم داره اینا، هر کدوم یه داستانی داره. گفتم بله، این چی بود؟ گفتم دوستا جان شما میدونی که نمیتونی این کتاب رو در واقع بخوای و یه همچین چیزی رو شما بخونی توی خونه و باید این کتاب رو ببری پس بدی، باید این کتاب رو ببری و پس بدی. بعد گفت بابا من کتاب رو دوست دارم، من میخوام اینو بخونم فلان. گفتم نه نمیشه. گفت آخه چرا نمیشه، همه میخونن. گفتم همه خیلی کارهای دیگه میکنن، همه خیلی هم بدون لباس درست میان تو خیابون، شما فردا میخوای بدون لباس بری خیابون؟ گو نه اون که من منظورم اون نیست. گفتم هرچی، کتاب هم جز همون، این کتاب برای شما بده. گو یعنی اصلا نمیشه حتی حالا مثلا حالا که دیگه گرفتم. گفتم اتفاقا حالا که گرفتی حتی یه خطش هم اجازه نداری بخونی، همینجور دربسته میذاری، فردا میبری مدرسه پس میده کتاب دیگه میگیری. و متوجه شد که هر چه قدم اصرار بکنه جواب نه قطعیه و این دقیقاً اون چیزی که خدا به من و شما در خیلی از موارد زندگی که ازش می‌خوایم به ما یک جواب قاطعانه منفی میده. چرا؟ نه برای اینکه ما رو دوست نداره، برای اینکه برای ما خوب نیست، به صلاح ما نیست، به مصلحت ما نیست. ما گاهی وقتا زیاده خواهی می‌کنیم و هی اصرار می‌کنیم و خدا بیشتر جلوشو می‌گیره، بعد با خدا دوچار مشکل می‌شیم، اصلا به ریشه نگاه نمی‌کنیم. بابا این حرص و طمع توئه. خدا در نقشه راه دلش رو، شرایطش رو با جزئیات برای تو باز کرده، حد و حدود منو مشخص کرده. من یه خالق آفریننده دارم، قرار نیست هر کاری دلم میخواد بکنم، میتونم هر کاری که دلم میخواد بکنم، اما بابا چون میدونه که هر کاری که تو این دنیا بکنی تبعاتی داره و تبعات کار غلط و خواسته های غلط، آنچه که مسلم نتیجه غلط داره، جلوی بچه‌شو میگیره و دوست نداره. دومین نکته ای که تعریف میکنه طمع و آزمندی رو برای ما، خواستن حالا چیزهای خوب به دلایل نادرسته. خیلی وقتا ما چیزهای خوبی رو میخواییم ولی انگیزه و دلیلی که پشتش هست دچار اشکال بسیار شدیده. در رساله یعقوب خیلی زیبا میگه، میگه ندارید چون نخواسته اید، و یا اگر هم خواسته اید با نیت غلط خواسته اید. شخصی رو میشناختم به شدت مدت ها بود برای عطای شفا دعا میکرد، بسیار قدرت طلب و جاه طلب بود. یه روز که تو خلوت با هم بودیم گفتم فلانی یه سوالی خدا وکیلی من ازت دارم، با خودت کلات قاضی کردی که تو واسه چی این همه مدت گیر دادی برای عطیه شفا و داری دعا میکنی؟ و هر دفعه هم میومد جلوی منبر و میگفت برای من دعا کنید من عطای شفا رو بگیرم. گفتم ببین معمولا این عطا برای کسی که خیلی دل در این مردم داره و عاشق اینه که مردم رو خدمت بکنه، و تو این نیستی. با خودت که صادق باشی، تو هم چه خصوصی، حداقل الان نیستی، نمیگم هیچ وقت نمیتونی باشی، تو این دل خدا رو نداری. با هم دیگه ذره صحبت کردیم، خیلی دوستانه قدم به قدم که رفتیم جلو با این واقعیت روبرو شد، گفت تای داستان. منم همش یه جوری میبردم اشاره که خودش در واقع مرحله به مرحله براش آشکار شه و به زبون بیاد. آخر سر برگشت گفت من عاشق اون موقعم که وقتی یه خادمی دعا میکنه و یکی شفا پیدا میکنه، همه هورا میکشن و به به و چه چه، و دفعه بعد همه میخوام بیان برن پیش اون خادم برشون دعا بکنه. خدا که جلالشو با کسی قسمت نمیکنه که. پس تو برای جلال انسانی خودت در واقع یه چیزی رو داری میخوای، تو چیز خوبی رو میخوای. شفا بسیار چیز عالیه. کلام خدا به ما یاد میده در رساله به قرنتیان که عطایای روحانی رو با غیرت بطلبید. برای همه عطایا ما من شما میتونیم دعا بکنیم، برای همه چیزهای خوب من شما میتونیم دعا بکنیم. با چه نیتی؟ گاهی وقتا انگیزه های پشتشه که غلطه و کار دست ما میده. سومین نکته، خواستن چیزهای خوب در زمان نادرسته. یه وقتی ما یه چیز خوبی رو میخوایم، وقتش اون موقع نیست. که اگر داشته باشیم، مثال اسباب‌بازی هایی که شما میری میخری برای بچه هات، تمام روش یه طبقه بندی سنی داره، مثلا زده به اضافه 3 سال. شما وقتی میری اسباب‌بازی که مثلا زده به اضافه 12 سال برای بچه 3 ساله میخری، تو توضیحاتش که میری میخونی، اصلا بعضیش از یه قطعاتی توشی که اون بچه 3 ساله ممکنه بذاره تو دهنش و خفش بکنه، که ممکنه اتفاقا بارها افتاده و موجب حتی مرگ بچه میشه. اون اسباب‌بازی چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه، ولی الان زمانی نیست که این بچه اینو داشته باشه. تو زندگی من و شما خیلی وقتا خیلی چیزهای خوب ممکنه من و شما بخوایم، ولی آمادگیشو تو اون مقطع نداریم. موقعی که اولین بار ایمان من ایمان حقیقی شد، چون من با ایمان دروغین اول اومدم سراغ مسیح، و وقتی مسیح منو ملاقاتم کرد، خداوند به من عطیه منو نشون داد، ولی به این معنا نبود که من اون موقع این کاره بودم. من خودم یه آدم علیل مریض و دردمندی بودم که احتیاج به شفا، آزادی و گذر از خیلی از مراحل زندگی داشتم که بتونم اول اصلا خودم تازه ذره بیام رو فرم بشم، تازه اون انسانی که باید باشم به شکل نسبی، تا بعد بتونم برای دیگران آره مفید باشم. پس اون موقع فرض کنم من به خدا میگفتم خدای حالا این عطای شبانی که من دادی، همین الان منو بکن شبان کلیسا. نمیشه. بودن شبانه کلیسا خیلی چیز عالیه، ولی در زمان درستش. و نکته چهارم، خواستن چیزهای خوب به میزان نادرسته. خواستن چیزهای خوب به میزان نادرست. مثلا توی دعای معروفی که در کتاب مقدس وجود داره، اسم اون دعای معروف چی بود؟ دعایی که عیسی مسیح بهش گفتن به ما دعا کردن و بیاموز جان؟ بله، در دعای ربانی مسیح چی میگه؟ یکی از قسمت‌های دعاش اینه که میگه نان کفاف روزانه ما را به ما بده. نه، نان کفاف. نمیگه خداوندا نانی به من بده که امروز رو بخورم سیر شم، برای 3 سال دیگه من بذارم فریزر، یه مرسدس بنزم از بغلش در بیاد، یه خونه ویلایی استخدارم مثلا بتونیم از بغلش در بیاریم. میگه اینو؟ نمیگه. میگه نان کفاف. نه، برای اینکه ما خیلی وقتا میریم سراغ یه چیزایی، وقتی میزان یه چیزی نادرست باشه اصلا میتونه مسیر ما رو منحرف کنه. من یه چیزی رو سالها پیش یاد گرفتم عزیزان، پول رو همه میخوان و همه بهش احتیاج دارن تو این دنیا. شما هیچ انسانی رو نمیبینی که بگه من اصلا به پول احتیاج ندارم. خب مسلما باید بریم زحمت بکشیم، کار کنیم، پول در بیاریم، بتونیم زندگی کنیم، هزینه هامون رو پرداخت بکنیم، برای سقف بالا سرمون، برای آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، لباس، پوشاک، خوراک، دوا، درمون، رفت آمد، برای همه اینا مایحتاج اولیه زندگی. هر کجای دنیا که زندگی بکنی، از قبیله ساو ساو شما بگیر تا استرالیا و بورکینافاسو و گینه بیساو، هر جا که بری به اینا احتیاج داری. و پس پول چیز بدی نیست خودش، ولی حالا به چه میزان؟ من مثلا دعا میکنم خداوندا به من اینجوری بده اونجوری بده. خدا یه چیزی رو سالها پیش به من یاد داد، گفت گاهی وقتا پول زیادی میتونه حتی من از تو یا تو رو از من دور کنه. پول زیادی وقتایی هوا ورت میداره، جو میگیرتت، اصلا دیگه خدا رو هم بنده نیستی. و از اون به بعد میدونی دعای من چیه؟ هر روز، هر روز من این دعا رو میکنم عزیزان، خداوند اونقدر به من بده که من ظرفیتشو دارم و من خرابم نکنه، رابطه منو با تو رو خراب نکنه، چون من مسافرم تو این دنیا. اما ببینیم حالا دل خدا چیه. خدا میخواد همیشه در مکان شماره یک زندگی من و تو باشه. خدا همیشه میخواد در مکان شماره که زندگی من و تو باشه. چرا؟ چون بهای سنگینی براش پرداخت کرده. او هیچ وقت جایگاهش حاضر نیست با کسی قسمت بکنه. وقتی از مسیح پرسیدن بزرگترین حکم شریعت چیه، گفت خداوند خدای خود را با تمامی فکر، تمامی دل و تمامی جان خود محبت نما. این از حکم اول و اعظم. چرا اینو گفت؟ که همه رو گفت با تمامی این، با تمامی این، با تمامی این، یعنی 100% تو رو میخواد به عنوان شماره یک. خدا به هیچ وجه به بچه‌هاش اجازه نمیده شماره یک زندگیت، همسرت، بچه‌هات، دوست دختر یا دوست پسر یا نامزد، حالا هر چی که اسمشو میذارید، نمیدونم خونت، ماشینت، کارت، عنوانت، تحصیلاتت، قسمت نمیکنه و نمیپذیره، چون بهای سنگینی براش داده. امروز من به عنوان یه همسر، آنچه که مسلم اولین انتظارم توی خونه اینه که همسر من بعد از خداوند منو بیشتر از هر کسی توی دنیا دوست داشته باشه. شرط اول ازدواج من باهاش این بود، گفتم همیشه برای من، 50 تا هم که بچه داشته باشیم، شما در صدر لیست انسان‌های روی زمین خواهی بود که من اونها رو می‌شناسم و بهشون علاقه دارم. و این توقع دو جانبه است. و ازت می‌خوام که منو بیشتر از هر کسی دوست داشته باشی. و روزی اگر ببینم بچه‌هامو بیشتر از من دوست داری، دیگه اون روز نمیتونم با زندگی کنم. این دقیقاً چیزی که خدا هم از ما می‌خواد و حقش هم هست. بهاشو داده. او بهاشو و بهای بسیار سنگینی برای این کار داده. برای همینه که در متی 6:33 میگه لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. منظور تمام نیازهای بشر. آیات قبلیشو برید بخونید، از آیه 30 میبینید که میگه آقا پرنده‌ها رو نگاه بکن، نه زحمت میکشن نه میکارن، سوسن‌های صحرا رو نگاه بکن چقدر زیبان، هیچ زحمتی هم نمیکشن، خدا به این زیبایی بهشون میرسه. چقدر بیشتر به شماها که فرزندان خدا هستید، خدا به نیازهاتون فکر میکنه. لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که همه اینها بر شما مزید خواهد شد. شماره یک خدا رو بذار، خدا همه نیازهای تو رو میدونه. وقتی تو اولویت بندی درست باشه، خدا همه رو برات مرتب میکنه و زندگیت لنگ نمیمونه. در مزمور 37 آیه 4 میگه و در خداوند تمتع ببر پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. این آیه رو خیلی دوست دارم. مزمور 37 آیه 4 و در خداوند تمتع ببر پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. میگه تو برو غرق شو تو خدا، تو برو تو رابطه عمیق با بابات قرار بگیر، او رو بذار شماره که زندگیت، خواسته های دلت رو اونجایی که البته برات ضرر نداشته باشه، همه رو بهت میده، چون عاشقته، چون باباست. امروز وقتی بچه من از من چیزی میخواد که میدونم براش خوبه و ضرری براش نداره، با جان و دل، با جان و دل، حتی شده برم کار دوم بکنم، کار سوم بکنم، میرم میکنم که برای بچه‌ام فراهم کنم. اما جواب خدا برای دلهای تمکار چیه؟ جواب خدا چیه عزیزان؟ بریم حالا اعداد همون فصل 11، حالا آیات 18 تا 20 رو ببینیم چی میگه. بعد از اینکه خدا میره شکایت میکنه به موسی، ببخشید برعکس، موسی میره شکایت میکنه به خدا و میگه بابا من با اینا اینجوری گذاشتی، این چه داستانی، این بر من این بار سنگینه و من نمیتونم. حالا ببین خدا به موسی چی میگه. میگه و قوم را بگو که برای فردا خود را تقدیس نمایید تا گوشت بخورید، چون که در گوش خداوند گریان شده گفتید چیست که ما را گوشت بخوراند، زیرا که در مصر ما را خوش میگذشت. پس خداوند شما را گوشت خواهد داد تا بخورید، نه یک روز و نه دو روز خواهید خورد و نه پنج روز و نه ده روز و نه 20 روز، بلکه یک ماه تمام تا از بینی شما درآید. اینقدر گوشت میخوری تا جونت درآد. منظورش اینه، محترمانش اینجوری الان میگه بینید در بیاد، ولی منظور اینه که تا جونت درآد و نزد شما مکروه شود، یعنی اینقدر بهت میدم بخوری حالت به هم بخوره. چون که خداوند را که در میان شماست رد نمودید و به حضور وی گریان شده گفتید چرا از مصر بیرون آمدیم. خدا اینقدر دلش شکسته میگه من این همه به شما محبت کردم، من این همه، من شما رو از اون خفت به کرامت انسانی آوردم، شما رو کردم زبانزد تاریخ ابنای بشر تا روزی که جهان هستی وجود داره، که همه به نمونگی از قوم شما یاد بکنن که خدا چه شاهکاری رو برای شما کرد، و تو یادت سیر و تره و پیاز میکنی؟ حالا بخور گوشت بگی که جاته. تو مزمور 106 آیه 15 میگه و مسئلت ایشان را به ایشان داد، لیکن لاغری در جانهای ایشان فرستاد. هی میخوردن، روز به روز ضعیفتر میشدن، روز به روز لاغرتر و نحیفتر میشدن. اما دارم میرسم به آخرهای پیغامم و میخوام برسم کم کم به اون نتیجه گیری. ببینیم نتایج تحقق اون خواهش های نفسانی و طمع‌کارانه ما حالا چیه. اینا رو همه رو داریم از کلام خدا با هم میریم جلو. اون خواهش های طمع‌کارانه که من انسان دارم، ببینم چه نتایجی رو برای من در پی داره. اعداد 11:31-34، همون فصل 11 اعداد 31-34 میگه و بادی از جانب خداوند. بچه‌ها برامون اونجا میذارم، من اینو براتون از رو ترجمه 1009 گذاشتم اونجا، یه ذره اون ترجمه راحت تره. میگه آنگاه بادی از جانب خداوند وزیده بلدرچین ها را از دریا برآورد و آنها را به اندازه 2 ذراع بالاتر از زمین و در حدود 1 روز راه به این جانب و 1 روز راه به جانب دیگر بر اطراف اردوگاه فرو ریخت. قوم برخواسته تمام آن روز و تمام آن شب و نیز تمام روز بعد بلدرچین جمع کردند. هیچ کس کمتر از 10 هومر جمع نکرد. هر هومر عزیزان یه چیزی حدود 10 هومر میشه 300 کیلو، اینطور بهتون بگم 10 هومر میشه 300 کیلو. میگه هیچ کی کمتر از 300 کیلو جمع نکرد. آنگاه آنها در تمامی اطراف اردوگاه برای خود گستردند، اما گوشت هنوز زیر دندانهایشان بود و جویده نشده بود که خشم خداوند بر قوم افروخته شد و خداوند ایشان را به بلای بسیار سخت زد. پس آن مکان را قبروت حتاوه نامیدند، زیرا قومی را که حریص شده بود در آنجا دفن کردند. همونجا شد محل دفن اون افراد آزمند و طمع‌کار که قدر کاری که باباشون براشون انجام داده بود ندونستند. اما این نتیجه خواهش های طمع‌کارانه ما بود. نتیجه قناعت در زندگی چیه؟ نتیجه شکرگزاری در زندگی ما چیه؟ اونو گفتیم، این ور داستانم بگیم. انجیل یوحنا آیه 7 آیه 38 میگه کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. آمین. کسی که به خدا ایمان میاره یعنی چی؟ اینجا منظور داره کسی که به خدا ایمان میاره یعنی از خدا اطاعت میکنه، کسی که به خدا ایمان میاره یعنی خدا رو پرستش میکنه، کسی که به خدا ایمان میاره یعنی شکرگزاره برای آنچه که خدا برای او انجام داده. کسی که به خدا ایمان میاره کسی است که نماینده و سفیر خداست بر روی زمین و از او و از طریق او نهرهای آب زنده، یعنی او وسیله دست خدا و همکار خداست برای اینکه آب حیات رو به دیگران هم برسونه، تا مردمی که در جسم و در روح در واقع مردند زنده بشن و حیات جاودان رو دریافت کنن. امروز دعوت خدا برای تک تک ما، امروز دعوت خدا برای تک تک ما اینه. شاید به خدا میگی خدای مگه تو برای من چیکار کردی تو زندگیم؟ یکم به گذشتت نگاه کن، ببین چند بار تو زندگیت به مو رسیدی ولی پاره نشدی، ببین چند بار تو زندگیت به جاهای رسیدی که گفتی دیگه اینجا راه فراری نیست، ولی معجزه عظیمی اتفاق افتاده و خدا دری رو برات باز کرده که به خواب هم نمیدیدی. امشب خدا داره از من تو این دعوت رو میکنه، میگه پسرم و دخترم، من عاشقانه تو رو دوست داشتم و عاشقانه تو رو دوست دارم. تمام برکات آسمان و زمین رو برای تو در نظر دارم، من از بهترینم که پسرم بود برای تو دریغ نکردم. من به تو بزرگترین هدیه تاریخ بشر رو دادم بدون اینکه تو لیاقتش رو داشته باشی. من به تو نجات مجانی دادم. من برای تو حیات جاودانی رو مهیا کردم. تو دنبال رخت و لباستی؟ تو دنبال اینی که گوشت فیله بیشتر بخوری، جوجه کبابت بیشتر باشه، خونت دوتا باشه، ماشینت دو مدل بالاتر باشه که اگه نباشه قرقر قرولون و شکایت میکنی؟ تو به دنبال اینی که از دیگران نردبون درست کنی بری بالا برای اینکه به اون نیازهای کاذب طمع‌کارانه خودت برسی؟ امشب خداوند ما رو دعوت میکنه به سفره بی پایان خودش و به من و شما میگه بیا و از سفره من بخور، بیا از بهترین های من استفاده کن، بیا به عنوان فرزند من از تمام مزایای فرزندی بهره مند شو، بیا و لذت ببر از زندگی که من برای تو مهیا کردم، بیا از این که در حضور منی لذت ببر. با حرص و طمع فقط در حال حرص خوردنی صبح تا شب، ولی با قناعت و شکرگزاری از لحظه به لحظه زندگیت حتی در اوج سختی ها میتونی لذت ببری. اونایی که تجربه کردید، اونایی که تو اوج نداری ها گفتی خدایا شکرت، اگر الان اینو ندارم 100 تا چیز دیگه دارم، خانواده عالی دارم، سقف بالای سر دارم، تن سالم دارم که باش کار کنم، امکانات استعداد بهم دادی که بتونم از استعدادام استفاده بکنم و و و و آدمهای خوبی رو کنارم گذاشتی، خواهر برادرای خوبی رو کنارم گذاشتی، چقدر آیتم در زندگی داری که بخوای برای شکرگزار باشی و به دنبال اون امیال طمع‌کارانه نباشی. امشب دعوت خدا اینه برای من و تو. پس دعا کنیم با هم. پدر به نام مسیح، امشب با روح توبه به حضور تو آمدیم و اعلام میکنیم اگر تا به این لحظه طمع‌کار بودم، اگر حریص بودم، اگر ناشکر بودم، اگر از هر چی که داشتم هیچ وقت بهش توجه نکردم و همیشه به نداشته هام نگاه کردم، توبه میکنم. مرسی که در درجه اول تو بابای منی و تو منو نجات دادی. مرسی که یگان پسرت عیسی رو دادی تا من امروز به فراوانی نعمت حیات رو داشته باشم. و مرسی که تو بابای منی و این افتخار نصیب من شد که همکار تو باشم و ابدیت رو در حضور تو سپری کنم. منو ببخش و به من فرصتی دوباره بده تا از زمان اندکی که بر روی زمین هستم در حضور تو بیشترین لذت رو ببرم. به نام عیسی مسیح، آمین.